کلاغه. شما تکون بخوری کلاغه میفهمه میخوای سنگ بهش بزنی یا داری با شوخی میکنی، اینو فوری دریافت میکنه، بر اساس اون حرکت تو تصمیم میگیره و بلافاصله عکس العمل پس میده. بله، خرم اون فرخنده طالعه را که چشم بر چنین روی افتد هر بامداد، مست می بیدار گردد نیمه شب، مست ساقی روز محشر بامداد. مست می بیدار گردد نیمه شب، کسی که می میخوره، که حدیث داریم ما که الخمرو ام الخبائث من شرب منها الله لم یقبل منه صلاتن اربعین یومن، کسی یک قطره شو بخوره 40 روز خدا صوم و صلاتش را نمیپذیره. پس مست می بیدار گردد نیمه شب، نیمه شب بیدار میشه، ولی مست ساقی میخوابه تا روز محشر بامداد. مولوی میگه بله، باده از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او، چرخ در گردش گدای هوش ما، باده در جوشش گدای جوش ما. اگر در باده مستی هست، جوششی هست، این رو هم از ما وام داره. خب در همین جا من شما رو بدرود میگم و خداحافظی میکنم. یادمون باشه که سلام و خداحافظ دو واژه است که بسیار پشتوانه های فرهنگی داره. اشکالی نداره ما بگیم درود و بدرود، اون هم زیباست، ولی وقتی میگیم خداحافظ، این خداحافظ یه معناهای بلندی برش مترتبه، یا سلام، خیلی پیام ها در وجود این واژه نهفته است، اگرچه واژگان دیگری هم که دوستان عزیزم به کار میبرند زیبایی خودش را دارد. پس خدا حافظ.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود یکی نبود، کبوتران چاهی، نوشته میهن بهرامی، تنظیم برای رادیو از صدرالدین شجره. شرکت گروه بازیگران رادیو، کارگردان رامین فرزاد، گوینده داستان رضا معینی،
سلام دوستان. گفتیم که در پهنه دشت ورامین سه آبادی در کنار هم قرار گرفته بودند. ده بالا که مشرف به دامنه بلند بود و مسیل از کنارش میگذشت، ده پایین که در دل دشت بود و باید ته آب ده بالا رو تغذیه میکرد، و فیروزآباد که اون طرف ده پایین بود و نهر و قناتی از سرچشمه جداگانه داشت. و شنیدید که بین این آبادی ها آسیاب مشترکی بود. و روستاییان همه آشنای هم و گاه خیش و هم پیمان. گوش کنید به ادامه قصه.
کلاها رو بکشین پایین، پشت سر مصیب برین جلو، نذارین کسی شما رو ببینه یا بفهمه که واسه چی دنبالش را افتادین. نزدیک دیبالام که رسیدین پای اسبا رو نمد پیچ کنید.
اما جناب نایب ممکنه ما رو ببینن.
من که گفتم باید تر و فرز به جنبین، هیچ کس نباید صداش در بیاد، نذارین کسی خبردار بشه. همین فهمیدین؟
بله. زیر تنگ پای اسب رو نمد پیچ میکنیم جناب نایب، خدا کنه دنبالمون نیان.
دنبالتونم که بیان شما سواره این و اونا پیاده، رد گم کنید.
خان نایب جسارته، اما مصیب خیلی بیمخه، آدم ساده ای هم هست، میترسم ما رو دست دیبالایی ها بده.
توکل به خدا کن کت خدا، خدا یار آدمای دلپاکه. ما که نمیخوایم شر بپا کنیم، ما میخوایم شر رو بخوابونیم. آه انگار مصیبه، ببین چطوری میدبه، این بز کوهی هیبت شیر رو داره. آه مصیب چطوره؟
این مرحمتی خانم درست اندازه پامه.
خب ببینم چه میکنی مرد.
خدا یارم باشه از کوهم باکم نی.
قزنفرخان هوا تو داره، فقط نباید بذاری سر و صدا بلند بشه.
خب جمع نایب اجازه میفرمایی صورتمونو بپوشانیم.
من این کار نمی کنم، حالا باید راه بیافتم، وقت تنگه. نه
حق با مصیبه، نباید معطل بشین، هرچه بیخبرترم برین نزدیکشون بهتره.
برخور اصلا خان نایب، من هنوز نفهمیدم اینا برای چی با من میان.
اینا از دور میان، نبادا دیبالایی ها سر برسن. تو فقط باید با ستاره صحبت کنی، شایدم تونستی رازیش کنی که جلوی باباشو بگیره، هنوز که عقدو نبستن.
نه او تقصیری نداره جناب، اون نمیتونه جلوی باباش وایسه.
تو باید ازش بخوای به خاطر تو هم که شده این کارو بکنه. اینا هم از دور هوا تو دارن، فقط نباید از دهن در بره و بگی که کسی میپادت، فهمیدی؟
ای ستاره ازم بپرسه بشش میگم، من به او دروغ نمیگم خانم.
تو آدم ساده ای هستی، تو دروغ مصلحت آمیز نشنیدی؟
شنیدم، اما هیچ راستی هم فتنه انگیز نمیتونه باشه.
حالا دیگه را بیوف، یالا وقت میگذره.
تا لب تنگ برسه مهتاب بالا اومده، صدا میدم شاید بشنف.
اگه تا سفیدم شده وایسا، هر طور شده باش حرف بزن، بهش بگو خان نایب حاضره با بابات صحبت کنه. راستی تو یقین داری که اونجاست؟
خب جام که نباشه تابستونه تو باغن لب تنگ.
پس معطل چی هستی یالا؟
هم معطل بودم، فرمایشات شما تموم شد. نایب نه با اجازه.
خوش اومدی، برو
بریم قربان.
آره آره، اما نباید بو ببره، از پیش برین که خیال کنه دارین میپایینش. نزدیک تنگ پشت آسیاب که رسیدین دسته بشین.
اگه ما رو دیدن و حمله کردن چی قربان؟
یه چی که خون از دماغ کسی بیاد تو رو مسئول میدونم، فقط همون کاری که گفتم میکنی.
جسارت خان نایب، اما منظورم اینه که تفنگ پر ببریم. آره
آره، ولی فقط تیر هوایی.
بله.
به کسی نباید صدمه بزنیم.
خیالتون راحت باشه خان نایب، من مواظبم.
یالا بچه ها، یالا سوار شید، سوار شید با اجازه خان نایب. یالا نبیفتیم.
انگار راست راستی میرن جنگ، بعد جوری کنج ده چورتی شده بودن.
قزنفرم داره سیاه به سیاهی من میاد، یعنی خان نایب اینقدر هوای من داره؟ اگر رسوایی بشه چی؟
بهتر از اسبیم پای.
حالا باز برم لب چینه. دیور خدایا یاریم کن. ایم گرگیه، ستاره و گرگی.
خودم از چینه بکشم بالا.
هم مواظب باش نریزن. بیا
وای دستم برید.
ها
چی دتی خراب شیرایی.
وای بیا بیا بپر.
وای موسیقی
بیا پشت دیوار اینجا روشنه.
نمیتونم الان بوام میاد خبردار میشن دیگه نفس ندارم.
ستاره جان به بوات بگو بگو دیگه بس کنم. بگو خان نایب و دست کم نگیره، او پشت منه. بهش بگو نذاره بی خود و بی جای جنگ بیفته و یه دست بین برد.
دلت خوشه دیگه کار تمومه، فردا میان اینجا. رختم باریدن زلفم چیدن.
ستاره کاش که میمردیم. بیا سر جا.
نه 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 ننه دق برق میشه، فکرشو کردی؟
نباس نباس یه کار بشه.
مصیبه بشه تو ترک خودت منو میبرم. یلا
به او کار نداشته باشی. نه
تقرده نکن ستاره، تو با داما بیای
بلش کن نمر.
چه خاکی به سرم کردن، از اون شب میدونستم یه اتفاقی میفته. آبروم رفت. یا امام رضا خودت به فریاد بره.
زیر سنگم که باشن درشون میارم.
ستاره ستاره جان ستاره.
یه سره تا اینجا تاخ کردم جناب خان. الحمدلله اتفاقی نیفتاد.
خسته نباشی قزنفر، حالا بذارش پایین دیگه، بذارش پایین.
خیلی خوب برو بینم دیگه آسادی دختر. برو خان نایب سر پیمون گذاشتن اما ما در رفتیم. اینم یه قاطر چموشی. دست ما هم چی گاز گرفتی که هر کاری میکنم خونش بند نمیاد.
بذارین ما برگردم.
آروم باش دختر، آروم باش دختر جون، آروم باش، آروم باش.
خوشبختانه هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
خب متعیب تو چطوری؟
من به اینش راضی نبودم خان، آبروشون رفته. شما گفتین اونا هوای منو دارن اما این درستش نیست.
چف برود باشه، میخوای برا بیا برو کنی.
عجب خاطر چموشی ها، چی کارت داریم دختر؟ صدا تو ببر سلطان خانم. ببرش تو اون اتاق.
ببریم تو.
نمیام خانم، برگردونین پیش بود.
بیا دختر جون، بیا.
غلام خونتون دو شیشه میکنه.
ببینم نکنه این پسره رو نمیخوای ها؟ صد خاتون، صد خاتون بیا اینه ببر تو.
چشم اینجا خونه خودته.
سلام سید خاتون جان، این که بشم نگفته بود. ناغافل ریختن سرم، نصف عمر شدم. حالا ننه دق میکنه، قلومی خون به پا میکنه. سید خاتون
تو برو سماور آتیش بنداز، من ستاره رو میارم. سید خاتون برو
بروی چشم. خانم جان بروی چشم.
یکی بفرست دنبال کت خدا قزنفر.
بله قربون.
بگو بره دم خونه اسد حمدالله، بگن خان نایب کار فوری باهات داره. بدو
شهر.
تو هم اینطوری به من زل نزن. چته پسر، مگه عزا گرفتی؟ ناسلامتی همه این کارا به خاطر تو بوده.
من شرمنده ام خان نایم، من پیش بوهای اون شرمنده ام.
منه برگردونین، بوهام دق مرگ میشه، قلومی شقم میکنه.
تو رو اسبا جل بنداز قزنفر، ببرشون تو آخور. یالا خودتونم حاضر یراق باشین که اگه خبری شد غافلگیر نشین.
بله
فهمیدی؟
بله.
تو هم بوده مصیب سرتو بشور، رختاتم عوض کن، این طورم ماتم نگیرده. یالا پاشو زود.
خانجون مواظب باش چایی و بلیونه اینا به همه بدید. خافه بکنمت بزرگ آیا بفرمایید آقا دل واپس هم نباشی.
نخیر
مسئولیتش با خود من.
سرکار علیه یا عالیه یا متعالیه ستاره خانه، آیا به دعی و کولت میدهید شما را به عقد دائم آقای مسیب در آورم؟ ستاره خانم، سرکار علیه یا عالیه یا متعالیه، برای بار دوم تکرار میکنم، آیا دعی وکیل هستم که شما را به عقد دائم جناب مسیب در آورم؟
بله. تو دیگه برای چی گریه میکنی سید خاتون؟ شما ما خالین والا برین شرط خدا رو بکنم.
الهی قربانشم خانم جان، جادو خدا بیا مارز افتادم.
این گریه واسه اویه.
الهی هرچه خاک اوی عمر آقا باشه خانم جان.
دلم اینجوری نمیخواست، آبرومون رفت. آقا نمیذاره، حالا دیگه اشکاتو پاک کن و بخند، اون وقت خیال میکنن راضی نبودی.
جناب کت خدا، هیچ معلوم هست چی میگی؟
والله ای طور به من گفتن
هیچ همچو چیزی نیست. الان دخترت تو اون اتاق صحیح و سالم پیش عیال منه. اینم عقدنامه، ببین، با مهر آسد حمدالله و مهر دولتی. اینم مهر کت خدا.
جناب نایب، ما که حرفی نمیزنم، سر خودمو میگیرم و دق میکنم.
ای بابا،
اما غلامی خودشو میکشه، اینا رو هم میکشه. ای آبروریزی آخر کار مایه.
مگه تو خدا رو نمیشناسی؟ این دوتا جوون هم دیگر رو میخوان. این خواست خدا بوده که اختلافات اینجوری حل بشه. حالا تو ناراحتی؟
چی میفرمایی خانه؟ ما دلم پر خونه.
آخه برای چی کت خدا؟ آخه تو چرا میخوای قضیه رو که حل شده خرابش کنی؟ مگه چی شده؟
دیگه میخواستی چی بشه خان؟ دخترم فرار کرده، اومده دنبال یه اجنبی. آبروم تو دبالا تو فیروزآباد رفته.
ای بابا،
جواب فیروزآبادی ها رو چطوری بدم؟ توف بروم میندازن، رختشو بریدن، گیساشو زدن.
ای بابا، ای بابا، عجب حرفایی میزنی کت خدا. ماشالله مو سفید کردی، حالت مثل جوانای جاهله. هی خون جوش میاری که چی؟ دخترت عروس ما شده، ما خواستیم، ما آوردیمش، خودمونم عروسی میگیریم، همه ی آبادی بالارم خبر میکنیم با عزت و احترام.
حالا که ایتار خود دانی قلومی شقش
دیگه داری شورشو در میاری. ها تا کی میخوای با این حرفا جای شمر و ابن زیاد بشینی؟ آب بروی ما میبندی، روی سید و زمین میندازی، احترام قول خدا و رسول رو نداری.
چی کار کنم؟ آبروم رفته.
جان من، دخترت صحیح و سالم الانم تو خونه منه، امشبم عروسیه. آخه کجای این کار آبروریزیه؟ اگه نخواسته عقدش میکردی و خودشو سر به نیست میکرد و یه جوون بیچاره دیگم جونش از دست میرفت خوب بود؟ اون آبروریزی نبود؟
از کجا معلوم که ایطوری میشد؟
از مادرش بپرس. به علاوه رحمانم که راضی نبود،
میگفتن میخواسته بره شهر. چه زمانه ای شده، هیچ کسی به فکر بواش نی. جواب قلومی رو چی بدن؟
جواب اونم با من
دیگه، اختیار دست خود شماه.
فکر همه جاشو کردم کت خدا، این خواست خدا بوده، باید رضا به رضای اون باشیم. آخه کینه که کار مسلمون جماعت نیست.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
حلوای تنتنانی
تا نخوری ندانی. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم. این برنامه علامه علی اکبر دهخدا. علی اکبر دهخدا بعد از یادگیری زبان عربی و علوم اسلامی به مدرسه سیاسی تهران رفت و به تحصیل علم پرداخت. بعد از آن زبان فرانسه را یاد گرفت و برای تکمیل تحصیلات به اروپا رفت. بازگشتش به وطن همزمان با آغاز انقلاب مشروطیت بود. یکی از فعالیت‌های او همکاری با میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل در سال 1325 هجری قمری بود. جذاب‌ترین بخش روزنامه سور اسرافیل چرند و پرند بود که به قلم دهخدا نوشته می‌شد. دهخدا در این مقالات با نیش و کنایه و طعنه‌های زیرکانه انسانهایی را که سد راه پیشرفت جامعه بودند به باد انتقاد و تمسخر می گرفت. علاوه بر این امثال و حکم هم از نوشته های دهخداست که در آن مجموعه‌ای حاوی ضرب المثل ها، اصطلاحات و کنایه ها، استعاره ها و کلمات کوتاه، حکمت ها، اخبار، احادیث، اشعار و پندهای خواندنی گنجانده شده. در برنامه حلوای تنتنانی امثال و حکم دهخدا رو ورق میزنیم و از حکایات و ضرب المثل‌های طنز آن بهره میبریم. امثال و حکم دهخدا قسمت سوم. یکی از مردم شهر در قریه‌ای به خانه مردی فرود آمد. بامداد از صاحب خانه پرسید: آیا شما حمام دارید؟ مرد نزد زنش رفت و گفت: مهمان از ما حمام می‌خواهد. آیا تو می‌دانی حمام چه باشد؟ زن نیز در فکر فرو رفته و چون معنی کلمه نمی‌دانست گفت: به مهمان بگوی حمام داشتیم ولی امروز صبح بچه ها خورده. بازرگانی به سفر می رفت. غلام خیش را در حجره به جای خیش گذاشت. رندان و حق بازان و قلاشان شهر از بلاهت و نادانی غلام آگاه بودند. کالای دکان را به قیمتهای گزاف به نسیه بردند. چون خواجه از سفر بازگشت چیزی از کالاهایش بر جای نیافت. از غلام بازخواست و مؤاخذت کرد. غلام گفت: جمله را به بهای گران به نسیه فروختم. بازرگان از نام و نشان خریداران پرسید. غلام گفت: آنان را نشناسم. با شنیدن این کلام بازرگان کاسه ای از ماست را که نزدش بود برداشت و بر سر غلام زد. خون بر رخسار غلام بدوید. سفیدی ماست و سرخی خون با سیاهی زمین آمیخت و صحنه مضحک پدید آورد. خواجه از کار خود و رخسار غلام در خنده شد. اما غلام گمان دیگر کرد و گفت: چرا نخندی؟ اینقدر سود کردی و اینک شمار سودها را می کنی. گویند روزی امیر خلف سنجزی به شکار رفته بود و به روش ترکان کلاه کج نهاده و سلاح بربسته بود که ناگاه از حشم و خدمتکاران خود جدا افتاد. مردی را دید در جامعه درویشان که بر خری سیاه نشسته بود. امیر بر وی سلام کرد. آن مرد جواب داد. امیر پرسید: از کجایی؟ مرد گفت: از بلخ. امیر گفت: کجا می روی؟ مرد گفت: به سیستان می روم نزد امیر خلف که شنیدم مردی کریم است. من مردی شاعرم و نامم معروف است. شعری گفتم چون در بارگاه او بخوانم از انعام او نصیب یابم. امیر گفت: آن قصیده برخان تا بشنوم. چون برخاند امیر گفت: بدین شعر چه طمع داری؟ مرد گفت: 1000 دینار. امیر گفت: اگر ندهد؟ گفت: 500 دینار. امیر گفت: اگر ندهد؟ مرد گفت: 100 دینار. باز امیر گفت: اگر ندهد؟ گفت: آنگاه تخلص شعر به نام خرک سیاه خود کنم. امیر به شنیدن این جمله بخندید و برفت. چون به سیستان آمد، شاعر معروف به خدمت او رسید و شعر ادا کرد. وقتی امیر را بدید، او را بشناخت، اما هیچ نگفت. چون قصیده تمام بخواند، امیر پرسید: از این قصیده چه طمع داری از من؟ مرد گفت: 1000 دینار. امیر گفت: بسیار باشد. مرد گفت: 500 دینار. امیر همچنین مدافعت می کرد تا مرد به 100 رسید. امیر گفت: این نیز بسیار باشد. مرد گفت: یا امیر، خرک سیاه بر در است. امیر خلف بخندید و او را انعامی نیکو داد. گویند نصرالدین چند بار از همسایش دیگی به عاریت خواست و هر بار دیگچه‌ای درون آن می‌گذاشت و پس می‌داد. هر بار همسایه می‌پرسید: این دیگچه از کجاست؟ نصرالدین می‌گفت: دیگتان آبستن بود، در خانه ما بزایید. و همسایه نیز آن دیگچه را می گرفت و هیچ نمی گفت. اما نوبت دیگر نصرالدین بیامد و این بار دیگ بزرگی را به امانت